بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، به برنامه های شبانگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امشب در یک ساعت آینده من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه شادی و مجله نیویورک. شادی مجموعه است از ترانه های پاپ ایرانی و مجله نیویورک هم این بار به سخنرانی دکتر محسن کدیور، روحانی دگراندیش در دانشگاه کلمبیا اختصاص یافته است. اما اول خبرها را می شنویم از بهمن باستانی.
ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه بر ضرورت استفاده از زور در شمال قفقاز تأکید کرد. آقای ایوانوف که در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت اظهار داشت که جنگ روسیه با شورشیان مسلح چچن در قفقاز مانند جنگ آمریکا با طالبان و القاعده در افغانستان است. آقای ایوانوف در این حال افسود که روسیه برای حمله نظامی به جمهوری گرجستان جهت سرکوبی شورشیان چچن برنامه مشخصی ندارد. طی چند روز گذشته درگیری‌های لفظی مسئولان روسیه و جمهوری گرجستان در این زمینه بالا گرفته است. روسیه جمهوری گرجستان را به انفعال در برابر جدایی‌خواهان مسلمان چچن که بنا به گفته مسئولان روسیه از خاک گرجستان برای حمله به نیروهای ارتش روسیه استفاده می‌کنند، متهم می‌کند. جمهوری گرجستان اتهامات روسیه را در این زمینه رد کرده است. گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از دولت ایران خواستار محکوم کردن انتخابات ریاست جمهوری در قره‌باغ شد. حسن الماسی نماینده مجلس و نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و جمهوری آذربایجان با اشغالگر خواندن جمهوری ارمنستان گفت که این جمهوری در 10 سال گذشته به تجاوز به خاک جمهوری آذربایجان اقدام کرده و ضروری است که دولت ایران انتخاباتی را که توسط ارمنستان در قره‌باغ برگزار می شود محکوم کند. قرار است فردا 11 اوت انتخابات ریاست جمهوری خودخوانده قره‌باغ برگزار شود. اکثریت جمعیت منطقه قره‌باغ که در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد ارمنی‌اند. اتحادیه اروپا و روسیه انتخابات در جمهوری خودخوانده قره‌باغ را نقض تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان خوانده و آن را محکوم کردند. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که حکومت عراق را دشمن می‌شناسد تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت عراق هفته گذشته خواست تا فعالیت هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را به طور مستقیم و روشن بپذیرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات امروز خود تصریح کرد که برای حمله نظامی به عراق برنامه زمانی مشخصی ندارد. آقای بوش افزود که بعید است چنین تصمیمی در سال جاری میلادی اتخاذ شود. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا به دنبال دیدار رهبران اپوزیسیون عراق با مسئولان وزارت دفاع و خارجه آمریکا ایراد شد. دیدار رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن با مسئولان آمریکا امروز با کنفرانس مشترک ویدیویی با معاون رئیس جمهوری آمریکا ادامه می‌یابد. در ایران سازمان دیدبان حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای بازداشت دکتر ناصر ظرفشان را محکوم کرد. این سازمان که مرکز آن در پاریس است در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامناسب جسمی آقای ظرفشان و ادامه حضور او به ویژه در این وضعیت در زندان از همه مدافعان حقوق بشر در جهان خواست تا با ارسال نامه‌های اعتراضی به مسئولان حکومت ایران خواستار آزادی فوری ناصر ظرفشان شوند. دکتر ناصر ظرفشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار محرمانه به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. دستگاه قضایی ایران چهارشنبه گذشته دکتر زرافشان را برای اجرای حکم بازداشت کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس شورای اسلامی علت اقدامات دستگاه قضایی علیه مطبوعات را غلبه وجوه سیاسی بر قوه قضاییه توصیف کرد. محمد نعیمی پور عضو هیئت رئیسه مجلس و مدیر مسئول روزنامه روز نو که پیش از انتشار حکم توقیف گرفت در ادامه اظهاراتش در این باره قدرت نمایی اوریان را علت اساسی کلیه اقدامات قوه قضایی علیه مطبوعات خواند و به کسانی که می‌خواهند از راه اقتدار بحران‌های جمهوری اسلامی را حل کنند هشدار داد و افسود برای حفظ نظام هم که شده باید از راه اعمال اقتدار پرهیز کنند. تا 3 سال گذشته 82 نشریه که تقریبا همه آنها از نشریات اصلاحگرا بودند در ایران توقیف شدند. و وکیل مدافع هاشم آقاجری میگوید پیش از بازداشت موکل او رئیس کل دادگستری استان همدان با تشدید قرار و بازداشت موکلش مخالفت کرده بود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد بود، پنجشنبه گذشته با تشدید قرار بازداشت شد. وکیل مدافع هاشم آقاجری با ابراز تعجب از بازداشت موکلش گفت که قرار بازداشت در روز 9 مرداد ماه صادر شده بود اما مورد مخالفت صریح رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته بود. محاکمه دکتر هاشم آقاجری در دادگستری استان همدان به اتهام توهین به مقدسات همچنان ادامه دارد. هاشم آقاجری در سخنرانی که نزدیک به 2 ماه پیش در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط میان مردم و کتاب‌های دینی شد.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. و حالا زمان شادی رسیده با بهترین و تازه ترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی در برنامه شادی با افشین گرگین.
به برنامه شادی از رادیو آزادی خوش آمدید شنوندگان عزیز. افشین گرگین هستم و تا حدود 30 دقیقه دیگر در این برنامه در کنار شما خواهم بود. امیدوارم حالتون خوب باشه و آرزو میکنم اوقات خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه شادی همون برنامه ایست که میپردازه به ترانه‌های شاد ایرانی، موزیک پاپ و آهنگ‌های خاطره‌انگیز. برنامه امروز رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم به اسم پندار نیک. این ترانه است با صدای پیروز. پیروز خواننده است که برای نسل جوان ایرانی در لس آنجلس و همه جا میخونه و البته این ترانه‌ای که برای شما در این قسمت پخش میکنیم با در نظر گرفتن دو زبانه بودن جوانان ایرانی در آمریکاست و به همین دلیل نه تنها دو زبانه اجرا شده بلکه در بعضی اوقات چند زبانه این ترانه اجرا شده. با هم گوش میکنیم.
گفتارنی پندارنی کردارنی الهی آمین.
I'm not the only one. que si lo que te hace feliz tiene mundo a un lugar muy alto para ti.
بله، پندار نیک رو شنیدیم با صدای پیروز که پیام زیبایی داشت در رابطه با شادی و آزادی. به قول معروف دم پیروز گرم که زد توی گل، چرا که ما توی برنامه شادی هستیم در رادیو آزادی. و میریم سراغ ترانه بعدی این برنامه شنوندگان عزیز، گم شده شراره. ترانه جدیدی است از جدیدترین آلبوم شراره به اسم اولین عشق. شاد باشید.
چشمه یک قطره عشق به موج دریا
خب گم شده شرارم که رفت که رفت. بنابراین اجازه بدید بریم سراغ آهنگ بعدی. اما قبل از اینکه براتون این آهنگ رو پخش بکنم، میتونید در منزل بین خودتون و خانواده یا دوستانی که دور هم هستید یک شرط بندی بکنید. یک قسمت کوتاه از این آهنگ رو خیلی کوتاه براتون پخش میکنم و با هم شرط بندی بکنید که این آهنگ از کدوم خواننده است و اسمش چیه. موافقید؟ گوش کنید. خب بسه، حالا میتونید شرط بندی خودتون رو انجام بدید تا این آهنگ رو با هم بشنویم. حاضر هستید؟ بله، گوش میکنیم.
خوبو میذارم رو دوشم، رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دنیا رو پولم میگیرم، روزی صد دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات میگیرم، چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نبرد غون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه می سازم، با خودم برات می یارم. اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره.
ترانه زیبا و خاطر انگیز اجازه رو شنیدیم با صدای دلنشین داریوش در برنامه شادی از رادیو آزادی. خب حدود 10 دقیقه تا پایان این برنامه بیشتر باقی نمونده و امیدوارم تا اینجا از این برنامه لذت برده باشید. میریم سراغ یکی دیگه از خواننده های عزیز و پرخاطره خودمون گوگوش با ترانه زیبای دو پنجره. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی.
Thank you. فردای من و تو با همین تلخی گذشته، شب و روزای من و تو راه دوری بین ما نیست، اما بازینم نیاده هنوز پیوند من و تو دست مهرم
ترانه زیبای دو پنجره رو شنیدیم با صدای گوگوش. گوگوش هم که یک ماه و نیم دو ماه دیگه باز در لس آنجلس کنسرتی رو قراره اجرا بکنه که علاقمندانش به دیدارش خواهند رفت و ما هم براش آرزوی موفقیت میکنیم. میریم سراغ آخرین ترانه برنامه امروز شادی شنوندگان عزیز و این ترانه ایست جدید از ستار به اسم ستار بازی از آلبوم ستار بازی ستار.
خاطر سازی میکنه چشم من به یاد تو ستاره بازی میکنه، آسمون اگر شبی ستاره این هم بیاره برگی از دفتر خاطرات من برمیداره، یاد تو یاد تو شد چراغ من رونق ستاره های باغ من، یاد تو شد چراغ من رونق ستاره های
زدن در باقی
ستاره های باغ من، یاد تو یاد تو شب چراغ من، رونق ستاره های ستاره بازی می کنن هر روز و شب، دیدار و خواب افسانه سازی می کنن. یاد تو یاد تو شب چراغ من، رونق ستاره های باغ من، یاد تو یاد تو شب چراغ من، خاطر بازی میکنه چشم من به یاد تو، ستاره بازی میکنه آسمون، اگر شبی ستاره ای کم بیاره برگی از دفتر خاطرات من
ستاره بازی با صدای ستار. و وقت برنامه ما هم با این ترانه قشنگ به پایان رسید. شنوندگان عزیز، از همه شما تشکر میکنیم که به این برنامه گوش کردید. از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توجه بفرمایید. با همه شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی در همین برنامه. خوش باشید.
برنامه شادی را شنیدید که به موسیقی پاپ ایرانی اختصاص یافته و هر شب برای شما پخش می شود. لطفا نظر خود را درباره این برنامه و اصولا تغییراتی که در برنامه ها داده ایم با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ما 20420221122610 و ایمیل ما persian@rferl.org. تکرار می کنم persian@rferl.org. و حالا می رویم سراغ برنامه مجله نیویورک که این بار به سخنرانی دکتر محسن کدیور، روحانی دگراندیش در دانشگاه کلمبیای نیویورک اختصاص یافته است. سخنرانی تحت عنوان از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولایتی که گزارشان را از بهنام ناطقی در نیویورک می شنوید.
امروز در مجله نیویورک سخنرانی حجت الاسلام دکتر محسن کدیور، روحانی دگراندیش در دانشگاه کلمبیا، که در آن آقای کدیور جمهوری اسلامی را جمهوری ولایی توصیف میکند و میگوید جمهوری ولایی از دو عنصر ناهمگن یعنی ولایت فقیه و جمهوریت به وجود آمده است و نمیتواند پایدار بماند و اصلاحات امکان پذیر نیست از انقلاب مشروطه تا جمهوری ولایی. امروز در مجله نیویورک. آقای حجت الاسلام محسن کدیور، روحانی نواندیش که به جرم تشبیه کردن حکومت ولایت فقیه به سلطنت در دادگاه ویژه روحانیت به حبس محکوم شد، عنوان سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا را از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولایی قرار داده بود. آقای محسن کدیور در آغاز سخنرانی گفت جمهوری اسلامی به تدریج به جمهوری ولایی تبدیل شد که مفهوم آن حکومت مطلقه فقیه و بی اعتباری آراء مردم است. آقای کدیور گفت برخلاف نظام دموکراتیک که در آن مسئولان منتخب مردم سیاست‌های خود را با خواست مردم تطبیق می‌دهند، در جمهوری ولایی مردم باید خود را با انتظاری که ولی فقیه از آنها دارد تطبیق دهند. آقای محسن کدیور گفت
عنوان بحث امروز من از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولایی است. اما عنوان بحث من از مشروطه سلطنتی تا جمهوری اسلامی نیست. آنچنان که ذکر خواهم کرد تفاوتی بین جمهوری اسلامی و جمهوری ولایی به چشم می‌خورد. آنچنان که توضیح خواهم داد جمهوری اسلامی در سیر تطوری خود از مفهوم اولیه به مفهوم ثانوی به نام جمهوری ولایی تغییر ماهیت داده است. فرضیه‌ای که در این جلسه در مقام اثبات او هستم این است که اگر پرده واژه‌ها را کنار بزنیم در طول تاریخ ایران یک شیوه حکومت بوده است که تداوم یافته است و آن شیوه سلطنت مطلق است. مشکلاتی که ما الان دست به گریبان اون هستیم نوعاً ناشی از همین محور اساسی است. حقیقت تلخی است، اما توجه به آن ما را از برخی سوء برداشت‌ها برحذر می‌دارد. لذا مشکلی که داریم این است که جامعه ما جامعه‌ای است که ادمت بیش از 2500 ساله در حوزه استبداد دارد و لذا این همواره استبداد و استبداد مطلقه بوده است که خود را در لباس ادیان مختلف درآورده است. مشکل اگر هست از این ناحیه است و الا این که در هر مقطعی به لباس این استبداد حمله کنیم چندان مفید فایده نخواهد بود.
آقای محسن کدیور در سخنرانی دیشب خود در دانشگاه کلمبیای نیویورک که بخشی از اون رو به طور خلاصه شده در این برنامه میشنویم گفت در قانون اساسی مشروطه سلطنتی حاکمیت حق مردم شناخته شد و روحانیون نقشی نظارتی و محدود آن هم فقط در قوه مقننه پیدا کردند.
از بسیاری از کشورهای دیگر ایران جلوتر صاحب قانون اساسی شده است. اما سوال تلخ امروز من این است که کشوری که 96 سال است قانون اساسی دارد چرا تا کنون پیش پا افتاده ترین مفاهیم قوانین اساسی در او مورد عمل و رعایت قرار نمی گیرد؟ این سوالی است که می باید هر اندیشمند و دلسوز ایرانی از خود بپرسد و در مقام پاسخگویی او آن برآید. سه عامل در قانون اساسی مشروطه مشاهده می شود. بسیار از نکاتی که تفکر سیاسی به دنبال آن است در متمم قانون اساسی یافت می شود. نخست این که نهاد دیرپای سلطنت مطلقه به سلطنت مقیده یا سلطنت مشروطه یا سلطنت تشریفاتی همچون کشورهای از قبیل انگلستان قرار است تبدیل شود. نکته دوم این که در قانون مشروطه و در نهضت مشروطه مردم صاحب مملکت و ذی‌حق در اداره سیاسی جامعه خودشون شناخته می شود. این برای نخستین بار است که در تاریخ اندیشه ایرانی و اندیشه اسلام شیعی بعد از زمان غیبت معصومی که این با چنین روی کردی ما آشنا می شویم. مردم در حوزه سیاست ذی‌حقند. می باید از آنها پرسید که جامعه را چگونه اداره کرد. نکته سوم در این قانون و در این نهضت نقشی هم به علمای دین داده شده است. این نقش نقشی نظارتی است و نه نقش دخالتی. با این که علما در سطح اول نهضت مشروطه بودند اما به نقش نظارتی اکتفا میکنند. این نقش نظارتی نقشی دموکراتیک است و نه لزوما نقشی انتصابی. اول نظارت اونها محدود است، دوم این که از طریق دموکراتیک یا حداقل از طریق دموکراسی محدودی انتخاب شده اند و حق دخالت نیز در عرصه های دیگر ندارند، صرفا در حوزه تقنین نظارت میکنند.
صدای آقای محسن کدیور را میشنویم از سخنرانی دیشب او در دانشگاه کلمبیا تحت عنوان از انقلاب مشروطه تا جمهوری ولایی.
علارغم اینکه متفکران اون روز ما همه پذیرفته بودند که ریشه پیش ام الفساد جامعه ایرانی استبداد مطلق است، اما به این نکته واقف نشده بودند که این ریشه آنچنان فساد را قوی است که میتواند دوباره سلطنت تشریفاتی را به سلطنت واقعی تبدیل کند. این مسئله چند سباهی بیشتر طول نکشید. دو سه دوره مجلس به شکل آزاد بیشتر نداشتیم. بلافاصله رضا خانی به عرصه میرسد و دوباره سلطنت مطلقه، بنای سلطنت مطلقه را برپا میکند. همه نهادهای مشروطه به نفع سلطنت مطلقه مصادره میشوند، اما نام آنها باقی میمانند. لذا جامعه ما هم نخست وزیر دارد، هم هیئت وزرا دارد، هم رأی اعتماد دارد، هم استیضاح دارد، هم مجلس شورای ملی دارد، همه نهادها را دارد. اما هر چه جلوتر می رویم این نهادها بیشتر سایه‌ای می شوند، بیشتر فرمایشی می شوند، از اعتماد مردم دور می شوند و صرفاً به توجیهگری نظام استبدادی تبدیل می شوند. علما نیز در این زمان در این مقطع کنار زده می شوند. نه از مردم اثری، نه از علما. فی الواقع فردی که قانونی باید تشریفاتی باشد، صاحب خانه های اصلی که مردم و ناظران علما طبق قانون مشروط هستند، اونها را تبدیل به نهادهای تشریفاتی میکنند. انقلاب اسلامی در چنین شرایطی درس میرسد.
صدای آقای دکتر محسن کدیور را میشنویم. آقای کدیور گفت در پیشنویس قانون اساسی نقش ولی فقیه پیشبینی نشده بود و مسئول کشور رئیس جمهوری بود که مقامی انتخابی و موقت داشت و در رفراندوم قانون اساسی موضوع ولایت فقیه اصلا مطرح نبود.
مردم یک نظام سیاسی مستقل، دموکراتیک، عادلانه و دینی رو میخواستند. همه این چهار نکته در مطالبات اون روز مردم یا حداقل اکثریت اون روز مردم قابل احساس و قابل یافتن است. برای اینکه سندی ارائه کرده باشم، شاید مهمترین تبلور این شعارها در پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی است. پیشنویس قانون اساسی یک سند رسمی است، چرا که این پیشنویس در انتهای کتاب مشروع مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به شکل رسمی توسط نهاد رسمی کشور منتشر شده است. متاسفانه این پیشنویس محور نظام آینده قرار نمیگیرد، اما این پیشنویس برای ما یک سند است که حداقل بدانیم آن چیزی که در رفراندوم به آن رأی مثبت دادیم چه بوده است. به نظر من آن چیزی که آن پیشنویس آن را منعکس میکند جمهوری اسلامی به معنای واقعی است و با آنچه که بعداً اتفاق میفتد تفاوت بنیادی دارد. نام حکومتی که در آن پیشبینی شده است جمهوری اسلامی است و نسبت به قانون اساسی مشروطه انصافاً قدمی به جلو نهاده شده است. تمام نکات قانون اساسی مشروطه و متمم آن در آن لحاظ شده است. فصل حقوق مردم آن بسیار درخشان است. بالاترین مقام سیاسی به شکل مطلق در این قانون اساسی رئیس جمهور است که به طور موقت مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود. به بیان دیگر جمهوری اسلامی در زمان رفراندوم، قبل از رفراندوم تا زمان تصویب قانون اساسی هرگز با ولایت فقیه همراه نبوده است. سند آن پیشنویس قانون اساسی مشروطه که توسط معتبرترین حقوقدانان زیر نظر دفتر بنیانگذاری جمهوری اسلامی تدوین شده است.
آقای محسن کدیور در سخنرانی دیشب خود در دانشگاه کلمبیا، سخنرانی تحت عنوان از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولایی، گفت تا قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی آیت الله خمینی عبارت ولایت فقیه را درباره نوع حکومت ایران به کار نبرده بود. آقای کدیور گفت با ولایت فقیه و بعد مطلق شدن آن جمهوری اسلامی از هدف اولیه خود که نفی استبداد مطلق بود فاصله گرفت و نام زیبنده آن جمهوری ولایی است نه جمهوری اسلامی.
اما در قانون اساسی که تصویب شد واژه جدیدی از حوزه فقه وارد حوزه سیاست می شود. واژه ولایت فقیه در حوزه فقه واژه دیرپاست. حکمت آن به خدمت فقه است. توسط مرحوم آیت الله خمینی این مفهوم وارد عرصه سیاست می شود. نکته کلیدی اندیشه سیاسی ایشان نسبت به فقهای قبلی این است که قبل از ایشان نیز افراد متعددی از فقها به ولایت عامه معتقد بودند، اما فقهای قبل از ایشان نوعاً اجازه را تفویض می‌کردند به دیگران، یا به شاهان یا مثل نائینی به مردم، و هرگز خود مستقیماً وارد حوزه سیاست نمی‌شوند، خود مستقیماً زمام امور جامعه را به دست نمی‌گیرند. آنچه که ایشان انجام داد در حوزه سیاست مستقیماً زمام جامعه را به دست گرفت، مقبول مردم بود. اگر رأی گیری هم میشد، رفراندوم میتواند نمونه آن باشد، قطعا رأی میآورد، اما اون مشروعیت خود را از ناحیه مردم نمیدانست. مشروعیت خود را مشروعیتی الهی تلقی میکرد. او قائل به نصف فقها به ولایت بر مردم بود، اگرچه وکیل و نماینده مردم هم محسوب میشد. لذا در اون زمان اون چه که ما مشاهده میکنیم در قانون اساسی که بالاخره تدوین میشود، تمام اختیارات اداره جامعه در کف یک فرد قرار میگیرد. رهبر در مقابل هیچ نهاد بشری مسئول شمرده نمیشود، تحت نظارت قانونی هیچ نهاد انسانی قرار ندارد، دارای اختیارات مطلقه است. تفاوتی که با نظام با سلطنت موروثی میکند این که اونجا به اصطلاح انتقال قدرت به طریق موروثی است، اینجا به طریق موروثی پیش بینی نشده است. منتها ولایت عهدی ممکن است، یعنی میتواند رهبر اول رهبر دوم را منصوب نماید. این را بعضی از فقها از جمله رئیس مجلس خبرگان با آن تصریح کرده است، مواردی از این قبیل را ذکر کرده است که چون این حقی از کسی که ولایت مطلقه برای عصر خود دارد میتواند برای بعد از خود هم تعیین تکلیف بکند.
آقای محسن کدیور به تشریح مفهوم جمهوری ولایی پرداخت و آن را با قانون اساسی مشروطه و استبداد مطلقه مقایسه کرد. آقای محسن کدیور در بخشی از این سخنرانی اختیاراتی که قانون اساسی برای ولیه فقیه پیش بینی کرده است برشمرد و افزود که به عقیده محافظه‌کاران این اختیارات کف نه سقف اختیارات ولیه فقیه است.
مراد از ولایی این است که در حوزه عمومی چه کسی تصمیم میگیرد؟ یک سال بسیار ساده را مطرح میکنم. در حوزه عمومی حکومت‌های دموکراتیک اما از جمهوری یا مشروطه میگویند این رؤسای حکومت هستند که میباید خود را با اراده ملی سازگار کنند، چون اونها به عنوان نماینده مردم وکیل مردم هستند که اداره جامعه را به عهده دارند. اما در حکومت ولایی این مردم هستند که میباید در حوزه عمومی خود را با اراده ولی امر سازگار نمایند. شرعاً از این دیدگاه اونها موظفند که خود را منطبق بر آرای رهبری آرای ولی تقیف کنند. لذا مسئله بسیار متفاوت است. نکته که اینجا میخوام روش اشاره کنم این است که جمهوریت و ولایت با هم امکان سازگاری ندارند اگر قرار است هر دو مفهوم اصیل خود باقی بمانند. میتوان جمهوری گفت آن را قلب ماهیت کرد، ممکن است ولایت گفت آن را قلب ماهیت کرد، اما اگر قرار است به هر دو واژه صادق بمانیم، یعنی هر دو را آنچنان که اهل آن میگویند بپذیریم، جمهوری را آنچنان که علمای سیاست میگویند و ولایت را آنچنان که علمای فقه میگویند بپذیریم، صادقانه و صریحا میگویم این دو واژه با هم امکان جمع ندارد. مشکل ما این است که قانون اساسی ما کوشته این دو تا را کنار هم بگذارد. مسئله این نیست که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است یا نه. این سوال بسیار کلی است. کدام قرائت اسلام با دموکراسی سازگار است؟ قرائت ولایی از اسلام با دموکراسی سازگار نیست. مثلا سازسازت منظوری نیست که آن را خوب بدانیم یا بد بدانیم. این رو نمایندگان این اندیشه بارها ذکر کردند. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری، آنچنان که اندیشه افلاطون یعنی فیلسوف سالاری. بحث ولایت فقیه چیزی از سنخ تفکر سیاسی افلاطون است. اگر در تفکر افلاطونی دموکراسی جایی دارد، در ولایت فقیه هم دموکراسی جایی خواهد داشت. ولایت فقیه یعنی اولویت قطعیه فقیه در حوزه عمومی، یعنی مردم در حوزه عمومی حق تصرف ندارن مگر اینکه قبلا اجازه بگیرن. به عبارت دیگر حوزه عمومی ملک ولی فقیه هست، غصب است برای مردم اگر بدون اجازه وارد این حوزه شدن. آنچنان که جمهوریت یعنی اینکه حوزه عمومی ملک مشاع مردم است، هر کی میخواهد در آن تصرف کند باید با اجازه نمایندگان مردم باشه. خب حالا وارد حوزه عمومی میشیم، میخوایم اون رو تدبیر بکنیم. چگونه تدبیر کنیم؟ به فقیه بسپاریم یا به مردم بسپاریم؟ میتوان راه‌حل‌های میانه‌ای شبیه فقیه انتخابی رو آنچنان که بعضی از فقهای محترم فرمودند ذکر کرد. اما بیاد داشته باشیم موقت بودن، مسئول بودن، مقید به قانون بودن، تحت نظارت مردم بودن، همه اینها را لازم دارد.
آقای محسن کدیور در پایان سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا بعد از آن که گفت حکومت ولایت فقیه و جمهوری دموکراتیک امکان همزیستی ندارند، گفت ایران یا باید به صورت حکومت ولایی تحت نظر یک فقیه اداره شود یا به صورت جمهوری و به دست برگزیدگان مردم. آقای کدیور گفت در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل فعلی آن فراهم کرده است، اصلاحات امکان پذیر نیست، زیرا ولی فقیه میتواند در برابر تمام نمایندگان مردم بایستد.
آن چیزی که در این قانون اساسی مشاهده می شود، جمهوریت و ولایت در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. مشکلی که در برداشت از این قانون داریم، برخی نوعاً اصلاح طلبان می پندارند که مراد از جمهوری اسلامی این است که تمام مقامات آن جمهوری باشد، یعنی جمهوریت تحت فراگیر این قانون باشد و همه مقامات ما این ویژگی ها را داشته باشد. در مقابل اندیشه دیگر محافظه‌کاران معتقدند که میباید جمهوریت تحت اراده ولایت قرار بگیرد. به نظر میرسد که جمهوری ولایی به شیوهی که هر دو بخواهند باقی بمانند امکان بقا ندارد. یا باید به حکومت ولایی تمام عیار تبدیل شود، یا میباید به حکومت جمهوری تمام عیار، حالا هم اسلامی یا غیر اسلامی، تبدیل شود. و الا جمهوری ولایی همواره به شکل تناقض‌های قانونی به تنش‌های داخلی ادامه خواهد داد. بسیار از اینها فارغ از سوء نیتی که ما بخوایم برای فرد قائل بشیم یا افراد قائل بشویم، اگر هر کدوم از این مقامات بخوان به همین اختیاراتی که در قانون براش پیش بینی شده تمسک بکنن، این توانن بسیاری از امور رو مرتکب شدن. میباید کسانی که به اصلاح ایران میاندیشند به این سوال پاسخ بدهند: آیا با این ساختار، با این ساختاری که قانون اساسی پیش بینی کرده است، اصولا اصلاحات ممکن است؟ یعنی به این معنا که اگر ولی فقیه این حرکت را نپسندد و نپذیرد، قانونا میتواند جلو آن بایستد. اگر احساس کنم که رؤسای قوای سگانه انحراف حرکتی را آغاز کردند که به انحراف می انجامد، از حقوق رهبری است که در مقابل آنها بایستد. به بیان دیگر این که ولی فقیه می تواند در مقابل نمایندگان جمهور مردم بایستد.
مجله نیویورک را شنیدید که به سخنرانی دکتر محسن کدیور، روحانی دگراندیش، اختصاص یافته بود. در اینجا به اتفاق همکارانم در ساعت اول برنامه شبانگاهی با شما خداحافظی می کنم. در ساعت دوم این برنامه شیرین فامیلی با شما خواهد بود. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید. خدا نگهدار.
من از خورشید محرومم، به این اندیشه مفهومم، هدف از کی دل من بود، من از ناکام مسلومم، من از ناکام مسلومم، من از نیل آدشم بودم، اجراد من گل یخ بود، زمستان بود و می دیدم که جایم هر دوزخ بود، که جایم هر دوزخ بود. من گل یخ بود،
زمستان بود و می دیدم که جایم هر دوزخ بود.